اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بعد از نقل روایات دال بر قاعده تجاوز و فراق، اولین مطلبی که مطرح شد جمع بین مفاد این روایات و آیا این که اینها مفادش یک قاعده است یا دو قاعده. مرحوم شیخ طرفین مطلب رو بیان فرمود، ظاهر اون روایت این طوره، ظاهر این روایت این طوره، چجور میشه جمع کرد بین این دوتا، به این نحو یا اون نحو. بعدم اشکال کرد مرحوم آقای آخوند، فرمود مشکلی نیست، هر کدوم به جای خودش. صاحب دور هر اشکال کرد که لسانشون یک نواخته، پس باید یه فکری به حالش کنیم. توجیهاتی بیان فرمود و بالاخره آخرین توجیهش در تمام این موارد شک در تحقق است و روایات یدل بر تحقق اون چه که در شک دارد. در این رابطه هم عرض کردیم این اشکال میمونه که اگر شک در مورد مانع و قاطع باشد، شک در تحقق و این که بگیم اون تحقق یافته، معناش میشه بطلان، نه صحت. فیفید و خلاف المطلوب، بنابراین کنه این جمع هم مشکل می شود. نه بله، اگر نبود این قاعده همون، بله نه ببینید، نیاز نداریم، صحبت اینه که این قاعده حاکمه بر اونه. بله اگر نبود این قاعده، اون وقت در مورد شروطش هم استصحاب عدم وجود اون شرط، عدم طهارت، عدم کذا و کذا موجب بطلان می شد. این قاعده به عنوان حاکم بر این استصحاب هاست و اصلا به این مناسبت هم در اینجا مطرح شد زلزل باب استصحاب. اونم همچنین اگر این قاعده معناش این شد، اونجا باید نتیجه خلافش رو عرض کرد، حکومت چه بالوفاق چه بالخلاف در هر دوش هست. حالا چی بگیم در این مسئله؟ با اون چه که گفته شد بعد اللتی یا ولتی، یک برداشت جمع‌بندی اون چه که گذشت. مرحوم صاحب کفایه فرمود بابا دو دسته روایات، یکی که نیست، ده تا روایته، مفادش هم با هم فرق داره. بعضیش ظاهرون فی شک فی الوجود، مثل روایت زراره و اسماعیل ابن جابر. بعضیش ظاهرون فی شک فی صحه، مثل روایت محمد ابن مسلم و روایت روایت چهارم ابن ابی یعفور، که اینا ظهورشون در شک در صحته. خب هر کدوم به حسبه، چرا اینا رو به یک دیگر برگردونیم؟ نه، دو دستور داریم، دو قاعده داریم، یعنی دو تا جعل داریم از جانب خداوند متعال. یک جعل این که اگر در مورد وجود چیزی شک کردی بعد از گذشته از محلش، فمزهی کماهو، این روایت که ظهور در شک در وجود دارد، در این حال که در ذهنش داره مزیت جاوزت، ولی باید چاره ای نیست، این مزیت و جاوزت رو به معنای مزید از محلش بگیم، محل شرعیش جاش اینجا بود، از این محل عبور کردی، حالا شک کردی که اتیان شد یا نشد، اشکالی نداره، اعتنا نکن. روایت محمد ابن مسلم و ابن ابی عمیر یک جعل دیگر خداوند متعال، هر دوش از باب رحمت بر مسلمانها، که اگر عملی رو انجام دادی بعد شک کردی که درست انجام دادی یا نادرست، اگر ازش گذشتی دیگه بهش اعتنا نکن. هر دو جا دلیل داریم، هر دو جا روایت داریم، هیچ نیازی نیست که یکی رو به دیگری برگردونیم تا به این مشکلات گرفتار بشیم. حرف صاحب کفایه این بود. مشکلش خب اشکالی که مرحوم عاشق کرد که مضمون یکیه، تعلیل یکیه، به نظر نمیرسه که دو تا جعل باشه، حملش بر دو تا جعل بعیده، ولذا خب آمدن سراغ این توجیهاتی که براش بیان کردن که برگردونن به یک قاعده. تا به اینجا بحثمون این، اساس بحث همین. صاحب کفایه میگه دو دست روایات داریم، صاحب درر میگه لسانش یکسانه، پس باید به یکی برگردونیم، اون وقت به اشکالات شیخ مبتلا میشیم، مگر به اون طوری که صاحب درر بعد از نقد و قبول و چنین و چنان توجیه فرمود، که اونم گفتیم گیر کردیم در قضیه شک در مانع و شک در قاطع. این فلیکن علا ذکر منکم. یه مشکل دیگه هم اینجا داریم، مشکل دیگه اینه که اگه اینا دوتا قاعده باشه، یکیش لغوه، اگر بنا باشه دوتا قاعده باشه یکیش لغوه، برای اینکه در تمام این موارد هر جا جای قاعده فراقه، جای قاعده تجاوز هم هست، و قاعده تجاوز مقدمه بر اونه، یوجب لغویت قاعده فراق را. به چه بیان؟ برای اینکه همه موارد شک در صحت که قسم دومه مورد قاعده فراقه، همه جا ناشی از اینه که یک شرطی، جزئی، خصوصیتی اتیان شده یا نشده، گاهی مشکوک یه جزء کلی عمله، گاهی مشکوک یک شرط اونه، یک جزء اونه، یک خصوصیتی از اونه، بالاخره شک در وجوده. در تمام این موارد، همه موارد قاعده فراق ضمناً مورد قاعده تجاوز هم هست. بعد از نماز شک میکنه که آیا در حال نماز مثلا طهارت داشت یا نداشت، میگه قاعده فراق بعد از نمازه، خب تجاوز کرده از محل طهارت، طهارت جاش در صلاته، نسبت به او تجاوز هم هست. بعد از نماز شک میکنه که آیا سوره رو درست خوند، حمد رو درست خوند، رکوعش رو درست انجام داد یا نه، همه شکی در صحت. اما چرا شکی در صحت داری؟ سوره رو درست خوندم یا نه، اون کلمش رو گفتم یا نه، یا اون کلمش رو با اعرابش درست گفتم یا نه، و همچنین اعرابش رو گفتم یا نه، و در رکوع همینطور، در سجود همینطور، همه جا موارد شک در صحت یرجع به نحو به شک در وجود، خب میشه قاعده تجاوز درش جاری. همه اینا قاعده تجاوز مقدم است بر قاعده فراق، اما بالحکومه، برای اینکه این دوتا شک سببی و مسببی است. اگر شک دارم که نمازم درسته یا نه، برای اینه که شک دارم طهارت داشتم یا نه، مسبب از اونه. و اگر قاعده فراق گفته طهارت داشتی، تصیه نوبت نمیرسه به قاعده تجاوز گفته طهارت داشتی، دیگه نوبت نمیرسه به قاعده فراق. موضوع شک قاعده فراق رو از بین میبرد. به این بیان بگیم حکومت، یا بگیم نه حکومت نیست. چرا؟ یه چرا رو اینجا گوش کنی خیلی به درد میخوره. مفاد قاعده تجاوز چیه؟ شک دارم که فلان عمل را انجام دادم یا نه، شک در وجود. میگه چی روایت؟ روایاتش داره فمزهی کماهو، هر چی هست بگذر، نداره که آوردی تا حکومت داشته باشه بر قاعده فراق و شک من رو بگیره. فقط میگه یک دستور بگذر بدون این که کنه نظری داشته باشه به واقع که حالا آوردی اون جز را یا نیاوردی. در مقام واقع در تحلیل ثبوتی ممکن شاره بگه آقا من قبول میکنم از تو این عمل را ولو نیاوردی، این میشه صحت دیگه، میشه بگذر. ولی نمیگه آوردی تا شک من رو در صحت عمل از بین ببرد، پس حکومت نیست. ولی در این حال قاعده فراق عام، قاعده تجاوز عامه و قاعده فراق نسبت به او مواردش خاص. قاعده تجاوز به این بیانی که گفتیم یشملو جمیع موارد شک در صحت و شک در وجود را، ولی قاعده فراق مال شک در صحته. پس این میشه خاص نسبت به او. خب وقتی اون قاعده عام رو داری چه نیازی به این خاص داری؟ جعل این خاص میشه لغو. برای چی دیگه؟ نگیره. چرا؟
شما وقتی از جای تجاوز کردید، وجود رو تجاوز کردید، قاعده کنید قاعده فراق صحت رو میگه، لغوش میگه.
نه، همینجا قاعده تجاوز هم هست. بله قاعده فراق صحت رو میگه، ولی همینجا هم تجاوز میگه فمزهی کماهو،
در واقع وجودش
میگه. نه در اینجا هم میگه، چه فرق میکنه؟ شک در چرا ثابت نیست؟ شکک تفیه مما قد مزا فمزهی کماهو. بله فمزهی کماهو، اولی که بیان کردیم پایه حرف اینه که قاعده تجاوز یشمل و جمیع موارد قاعده فراق رو هم، یعنی هر جا شک در صحت ناشیست از یک شکی در بود و نبود و خصوصیتی در هنگام عمل، فمزهی کماهو.
شک در زیادی باشه.
بله آقا
شک در زیادی باشه.
شک چی؟ زیادی مبتلون از اون نظر که شرط از عدم و زیاده، بلا نفس زیاده که مبتل نیست، شرط هست عدم و زیاده. بنابراین این اشکال میشه چیز تازه‌ای. اگر بخوایم بگیم قاعده فراق و تجاوز دوتاست، چرا دوتا؟ چه لزومی داشت شاره دوتا قاعده جعل کنه؟ یه قاعده تجاوز کافی بود، همه این موارد رو شامل میشد. خب اینو چیکارش کنیم؟ در اینجا حالا در پرانتز میگیم اشکالی کردیم بر مرحوم حاشیخ در مورد اینکه توجیه ایشون در شک در موانع و قواطع مشکل ایجاد میکنه و نتیجهش این میشه که باطل باشد. نه، به این بیانی که اخیراً ضمن این گفتگو لابلای حرف حکومت نداره ولی عمه، چرا حکومت نداره؟ بیانی که اشاره کردیم اون اشکال رو از حرف مرحوم شیخ برطرف میکنه. خوب عنایت کنید، اشکال به حرف مرحوم شیخ این بود که میگفت آقا شک در تحقق، هر جا شک در تحققه چنین میگیم. خب شک در تحقق در مورد تحقق مانع و قاطع میگید مانع و قاطع آمده؟ جواب اینه که نه آقا، نه در این مورد، نه در مورد جزء و شرط و خصوصیات دیگه نمیگه آمده. قاعده تجاوز و فراق هیچ کدوم نمیگه آمده، میگه رهاش کن، اعتنا نکن. لا تلتفت الی شکک، لا تلتفت الیه، هیچ، لا تلتفت الیه، یعنی اعاده نداره، قضا نداره، یعنی صحیحون. نه، حالا اجازه بدید توضیح بدم. مفاد قاعده تجاوز و فراق بیجدی نیست، هیچ جاش نگفت که آمده، ابن بر این که آمده، در باب استصحاب مثلا داریم ابن علل یقین، همون حالت سابقه بگو هست، نه اینجا نداریم بنا بذار هست. تو کدوم روایتش داری؟ چی آقا؟
بلا رکعت.
بلا رکعت کجا؟ اگر شکی در کوکو داشتی بعد از اینکه محلش گذشت هیچی اعتنا نکن. تو این روایات چهاردهگانه ای که خوندیم کدومش بود؟
مخبوش بلا رکعت.
نه
بلا... یعنی بنا بگذار
نه کجاش داشت؟
بلا رکعت.
نه و مفاد قاعده اینه لا تلتفت الی شک، لا یلتفت الی. بسیار خوب، اون وقت در مورد قاطع هم اگر شک در قاطع و مانع میکنه این جمله صحیحه که لا یلتفت الی، شک تو رها کن، به شک تو اعتنا نکن. حالا یه جمله‌ای که برق زد تو ذهن آقای خداداد، ولی خود بگیم آقای حاشیخ بله روایات اینطور، اما شما توجیهتون گفتید شک در تحقق، معناش اینه بنای بر تحقق بگذاره؟ اینو خواستی بگی آقای خداداد؟ نه، به حرف حاشیخ هم این نمیچسبه، یه خود تهمت نزن آقای خداداد. موضوع قاعده میشه شک در تحقق، برای اینکه جمع کنیم بین تجاوز و فراق و اشکالات شیخ و جواب بدیم و اینا. اما حکمش چیه؟ هر جا شک در تحقق داشتی چی؟ کجاش داره؟ نه 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 نه، در همینو میگیم، خود حرف شیخ همین نیست، موضوع شک در تحققه، اما حکم چیه؟ فمزهی کماهو، هیچ کدوم، فمزهی کماهو، از او استنباط میکنی صحت را به معنا عدم الاعادت والقضا، نه مطابقت با واقع، هیچ ازش در نمیاد، واقع هم همینه، کاشفیت عن الواقع. ف فمزهی کماهو، همین همین فمزه رهاش کن همون جوری که هست، بهش با خودش واگذارش کن. یه بچه این شیطونی میکنه، میگه ولش کن. نه اول کلام
امضاش کن بر همون که قرار بوده باشه.
امضا یعنی چی؟ یعنی موزی، یعنی گذرا، بگذر ازش، بیا بگذر. شطور دیدی ندیدی کاری نداره که بود یا نه، همون جوری که واقع شده، نه نه این توش چیز قراره باشه. فهم ذهنی کماهو، همینی که واقع شده است رهاش کن همون جوری که است، دست بهش نزن. بیش از این نیست مفاد روایات، از خودمون روش نگذاریم، بیایم رو متن روایات. این جمله منظور حالا این بود، با حرفها شیخ هم تنافی نداره. او اگر میگه شک در تحقق، داره موضوع رو میگه، موضوع اینجاست. شک در صحت میگید، شک در وجود میگید، دو مطلب میگیم، شک در تحقق یک معنا. فمزهی کماهو، نه شک در تحقق، شک در تحقق دارم چه کنم؟ رهاش کن.
شک در
تحقق صحتی وجود، نه هر چی باشه، چه صحت باشه چه وجود باشه، هر جور شک داری رهاش کن، اعتنا به شکت نکن، عمل را همون طوری که واقع شده است ازش بگذر. مفاد روایات هم اینه. حالا میبینیم بله او تعلیلشه، چرا بگذرم؟ بله حالا او کاشفیت میگه انشالله در این عمل بیشتر یادت بوده، درستر آوردی، خیلی خوب، او کاشفیت، اما اون حکم نیست. بله موردش اونجا، ولی اون حکم نیست، حکم فمزهی کما بود. پس با این قسمت حرف مرحوم شیخ هم اشکالی نداره. نتیجتا با توجه به این نکته که ضمن کلام عرض کردیم، این اشکال بر مرحوم شیخ مرتفع میشه. اما خب بله حرف شیخ قابل میشه و دیگه اون مشکل رو نداره، میشود قبول کرد به قول مرحوم شیخ یک قاعده، و معیدش هم همین که دو قاعده باشه، یکیش میشه لغو، اینم یک معیده برای این مطلب که اگر دو قاعده باشد لغویت لازم میاد. این قلت که نه آقا لغویت لازم نمیاد، ما مواردی داریم برای قاعده فراق که مجرای قاعده تجاوز نیست، بهش نیاز داریم قاعده فراق را، و اگر صرفا قاعده تجاوز بود ولو به معناه العام کافی نبود، یه جاهایی گیر میکردیم و علی حال قاعده فراق رو نیاز داریم، پس اشکالی نداری که دو قاعده باشه، شارع دو تا جعل داشته باشه، دو تا حکم داشته باشه، هر کدوم یه آثاری داره برای خودش، ولو قاعده فراق در این موارد کجا؟ دو سه مورد شمرده می شود. یک، اگر چنانچه شک کند در وصف معتبر فی الصحه که آیا اون وصف اتیان شده یا نشده، صفتی است، این قاعده تجاوز نمیگیردش. میدونم مثلا سوره رو خوندم قطعا، اما نمیدونم با طمأنینه خوندم یا نه، در حالی بود که بدنم سکون داشت یا نه. طمأنینه یک صفتی است، حالا در این مورد شک من شک در طمأنینه است. شما میگید این قاعده تجاوز هم درش جاری میشه؟ نه، قاعده تجاوز میگه کلما شککت فی شیئن، موالات شیء نیست، لا یستقبر شیء. از این نظر یه جاهایی داریم مورد شک اوصافه، اوصاف شیء برش صدق نمی کند، پس قاعده تجاوز لا یستقبر علیه، ولی قاعده فراغ بعد العمل شک میکنی اشکالی نداره، فرقت این دیگه کاری نداریم که مورد شکش چی باشیم، شکش در خود صحت این نمازه، صحت نماز شیئون، خود نمازه، شک در نمازه، این یه مورد. مورد دوم، اگر کسی شک کرد در این که سلامش رو درست گفت یا نادرست، قاعده فراغ میگه اگر تموم کرده باشی. آیا تموم کردی شما یا نه؟ اگر تموم کرده باشی، اما تجاوز در اینجا نیست، تجاوز بله جزء اخیر صدق میکنه که عمل رو تمام کردی، ولی خودش مقوم صدق و عرفی تمام نیست. نماز رو الان عرفا میگه تمام کرد، فراغ از نماز، اما در این حال شک داری در مورد این سلام، آیا میتونی تجاوز درش جاری کنی؟ تجاوزش کیه؟ وقتی که بگذری ازش، کی بگذری ازش؟ نه، هنوزم جاشه، مگر اینکه به اصطلاح منافی بیاری، اون وقت منافی ها مبتل میشه، نبود و نبوده این سلام. بله سلام درست گفتی، نه اون میشه جایی تجاوز. سلام گفتی یا نگفتی جایی تجاوز نداره. چرا؟ عرفن فرض کردیم به این مقدار عرفن مقوم عدم و تمام نیست، عرفن میگن نماز خلاص کرد، نمازش تموم شد، پس اینجا باز جاییست که جای قاعده فراغ هست، نه تجاوز. و همچنین در مواردی که شک در مانع و رافع باشد، مانع و قاطع هم اونام شی نیست، وجود خارجی ندارد تا شیء بشود، اینوی که مانع و قاطع می شود یه وجود خارجی، یه وصفی منتفی میشه، اینا وجود خارجی ندارد تا شیء برش صدق بکند، و از این جهت قاعده تجاوز درش صدق نمی کنه، یبقا محل برای قاعده فراغ. لذا بازه بله قاعده فراغ اثر داره، مواردی داره، و نتیجتا نه اگر بگیم قاعده تجاوز آمون موجب لغویت قاعده فراغ نمی شود. اینا مواردیست که بعض بزرگان شبهه کرد، عرض می کنیم نه، این شبهات مرتفعه، اما در مورد اوصاف چرا شیء برش صدق نمی کنه؟ شیء یه مفهوم ما فوق المقوله به اصطلاح داره، اختصاص به جواهر نداره که بگیم پس باید یه چیزی، یه تحققی در خارج داشته باشه، یک مش پرکن باشه در خارج، چشم پرکن باشه، گوش پرکن باشه، نه، بلکه صفات هم شیء، مفهوم شیء مفهوم عامه، شامل این گونه اوصاف معتبر، حالا یه وصفی رو، موالات رو، مثلا طمأنینه را شک بکنم، امثال اینها، اینا هم شیء و اشکالی نداره، پس کل شیء شکفی شاملش می شود، مثل این که شک بکنه در جهر و اخفات، مثلا در موالات، همه اینا شاملش میشه. و منهوی از هر، چه این اشکال مورد سوم شک در رافع و قاطع هم اونجا هم بله رافع و قاطع وجودش رافع و قاطعه. پس بنابراین شک در او شک در شیعه، ولو اونی که مطلوب منه عدمشه، عدمش میخواد بگید شی نیست، نباشه. شک یه امریست که به طرفین تعلق میگیره و این وجود شی اون و همین کافیست برای اینکه صدق بکنه برای شی. و اما مورد جزء اخیر غیر مقوم در این قسم هم نه باز اشکالی نداره، برای اینکه اونجا خودش هم مورد قاعده فراغ هم نمیشه. اگر قاعده تجاوز نیست قاعده فراغ نمیشه، برای اینکه میگید غیر مقوم فراغ برایش صدق میکند. نه، اگر فراغ صدق میکرد محل عرفی پیدا نمیکرد، محل شرعی پیدا نمیکرد. اینی که محل شرعیش اینجاست معناش اینه تا این نیامده فراغ نیست، پس مورد قاعده فراغ هم نیست. بنابراین نه این موارد هم نشد، فیبقى الاشکال که اگر ما بخوایم دو قاعده بگیریم لازم میاد لغویت قاعده فراغ، قاعده تجاوز عمه و لغویت قاعده فراغ لازم میاد. دو لحاظه، ولی یه لحاظش لغوه. نه فرق نمی کنه، کل عبارتش عامه، کلش هم میگه شیء کل ما شککت فیه، کل شیء شککت فیه من ما قد مضا عام، به نحوه شیء کل شیء جزءش هم شیء عدوش. این اشکال هست. مرحوم آقای آخوند از کسانی است که گفت آقا دو قاعده است، از اول بذارید این نظار رو کنار، روایات بعضیش اونه بعضیش هم اینه، خیالتون راحت. این اشکال رو چیکار میکنه که این لازم میاد لغویت قاعده فراغ. ولذا مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل در مقام جواب از این اشکال برمیاد، انشالله ملاحظه کنید فردا حرف مرحوم آخوند رو مطرح کنیم به یاری خدا.